ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 16 آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 7 ماه نوامبر سال 2013 میلادی است. عصر شما شنوندگان گرامی در ایران و منطقه بخیر. سلامی گرم هم به شما عزیزانی که در گوشه و کنار جهان شنونده ما هستید و ساعتی بجز عصر و شب رو پشت سر میگذارید. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. مجله‌ای که به همت و تلاش همکارانم در پراگ و دیگر نقاط جهان برایتان تهیه شده است. نخستین اونها حمید فاطمی است که از ظهر پنجشنبه دبیر خبر رادیو فردا بوده است. بشنویم تازه ترین خبرها را از او.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دور اول مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و 5 به اضافه 1 که ساعت 11 صبح امروز به وقت سوئیس در ژنو آغاز شده بود، پس از حدود 1 ساعت و نیم پایان یافت. هیئت ایرانی امروز بعد از ظهر با هیئت‌های آمریکایی، اروپایی، روسیه و چینی گفتگوهای دو جانبه می‌کند. مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان آغاز شده است. به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو هیئت مذاکره کننده، امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا همراه با جمع محدودی از کارشناسان دو طرف دیدار خواهند داشت و نتایج را جمع‌بندی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، عراقچی گفت دو طرف اذعان دارند که فرصتی تاریخی برای رسیدن به توافق به وجود آمده است. وی افزود هدف ایران امضای توافقنامه بین دو طرف است و طرف مقابل هم همین اعتقاد را دارد. مشروع خبرهای مربوط به مذاکرات امروز هسته‌ای را همراه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو در همین مجله خواهید شنید. دولت سوریه اعلام کرد منطقه سبینه، یکی از مهمترین پایگاه‌های شورشیان در نزدیکی دمشق، را از دست نیروهای شورشی خارج کرده و این منطقه را کاملا تحت کنترل گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید این خبر اعلام کرد ارتش سوریه با حمایت نیروهای حزب الله لبنان توانسته است بر منطقه سبینه چیره شود. پس از کشته شدن حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان، در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین، امروز پنجشنبه اعلام شد که طالبان پاکستان ملا فضل الله، یکی از فرماندهان خود در منطقه سوات، را به عنوان رهبر جدید خود برگزیدند. گفته می شود ملا فضل الله کسی است که فرمان قتل ملاله یوسفزای را صادر کرده است. ملاله یوسفزای دختر 16 ساله پاکستانی که برای حق تحصیل زنان در منطقه سوات مبارزه می کرد، حدود یک سال پیش هدف گلوله طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد السیوفی، مدیر دفتر شبکه تلویزیونی العالم متعلق به جمهوری اسلامی ایران، صبح پنجشنبه در منزلش در قاهره بازداشت شد. العالم تلویزیون عربی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش فارس، مقامات مصری هنوز دلیلی برای بازداشت احمد السیوفی اعلام نکردند. بر اساس این گزارش، مدیر شبکه العالم در قاهره در تیر ماه گذشته هم به اتهام فعالیت بدون مجوز بازداشت شده بود. پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان، روز پنجشنبه با پرداخت 2000 دلار وثیقه از حصر خانگی آزاد شد. دادگاه روز دوشنبه موافقت خود را با آزادی پرویز مشرف در صورت پرداخت وثیقه اعلام کرده بود. وی به مدت 7 ماه در حصر خانگی بود. با این حال وی حق خروج از کشور را ندارد و باید پاسخگوی چندین پرونده باشد. دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، از جمله اتهامات پرویز مشرف است. و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، ساعتی پیش از آغاز مذاکرات با 5 به اضافه 1 امروز در مقر سازمان ملل متحد در ژنو با اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، دیدار داشت. طرفین در این دیدار در مورد مسئله سوریه و برگزاری نشست ژنو 2 رایزنی کردند. مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت این دیدار در ادامه رایزنی‌های پیشین میان ایران و سازمان ملل برای حل بحران سوریه انجام شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حمید فاطمی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. از مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 می‌شنویم. با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و دیدگاه یک تحلیلگر مسائل هسته‌ای را نیز در این باره جویا شده ایم.
ظاهراً شیوه گفتگوی دو به دو اتخاذ شده، چرا که در جمع به نتیجه مطلوب نرسیدند. این نشون میده که حالا مذاکرات شکل سیاسی بیشتری گرفته.
ایرانی های سیگاری دست کم 65 میلیارد نخ سیگار در سال 1391 دود کردند. 20 میلیارد نخ سیگار هم به ایران قاچاق می شود. رئیس مرکز شرق شناسی دانشگاه شیکاگو به ایران رفته است و گشایش در زمینه همکاری های ایران و آمریکا برای کار ترجمه هزاران گل نوشته دوران هخامنشی. و برنامه هفتگی .com، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اولین بخش از مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو در سوئیس چند ساعت پیش به پایان رسید. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، قرار است این مذاکرات به صورت دیدارهای دو جانبه عصر امروز به وقت اروپا البته برگزار شود. یک سره به سراغ هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا می رویم که برای پوشش خبری این رویداد در ژنو است. خانم کاویانی، من صدای شما رو می شنوم. اگر صدای من رو دارید به شما سلام می کنیم.
سلام می کنم به شما و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا.
خانم کاویانی، وضعیت بر چه منواله و آخرین تحولات چه بوده؟
اون چیزی که همکنون در جریان هست، باید تاکید بکنم که مذاکراتی دو جانبه و چند جانبه هست. گزارشاتی از اینه که گفتگوهای ایران با سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا پایان یافته و سه دور گفتگوی دیگه ایران خواهد داشت به صورت دو جانبه، گفتگو با روسیه، آمریکا و چین، که هنوز خبرهایی در این زمینه و برگزاری شدن یا نشدن این دیدارها مطرح نشده. اما اون چیزی که میدونیم این هستش که گفتگو با سه کشور اروپایی انجام شده.
خانم کاویانی، جلساتی هم صبح امروز برگزار شد، از اونها چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، جلسه امروز صبح پنجشنبه دومین دور مذاکرات ایران با در ژنو با 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان، گروه 5 به علاوه 1 دور دومش شروع شد. این دور دومی که آغاز شد، پیش از اون محمد جواد ظریف با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده ارشد گروه 5 به اضافه 1 دیداری رو داشتن در طی یک صبحانه کاری. بعد از اون آقای ظریف و خانم اشتون بر سر میز مذاکره اصلی نشستند و این جلسات رو آغاز کردن. مذاکره که حدود 45 دقیقه طول کشید و طرفین اون رو مثبت ارزیابی کردن.
و چه صحبت‌هایی در این جلسات مطرح شد؟
صحبت‌ها بسیار هست. یک بخشش صحبت‌های رسمی هست، یک بخشش صحبت‌های غیر رسمی. صحبت‌های رسمی مثلا سخنگوی کاترین اشتون مایکل من بود که بعد از دیدار صبح امروز، دور اول گفتگوها، به میان خبرنگاران من کنفرانس خبری برگزار کرد و درباره نکات مختلف صحبت کرد. اما اون چیزی که صدر صحبت‌هاش میتونیم قرار بدیم این هستش که این مذاکرات محرمانه است و او وارد جزئیات این مذاکرات نمیشه، اما تاکید کرد که طرفین در مذاکره جدی هستن، میخوان به پیشرفت جدی دست پیدا بکنن و اینکه گفتش که 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنن درباره نحوه مذاکره و مسائل مورد بحث توافق نظر دارن و همینطور گفتش که مذاکرات رو پیچیده خوند، اما گفتش که وارد مرحله جدی شده. از طرف ایران هم عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران که نماینده آقای ظریف در مذاکرات بعد از ظهر هست، به میان خبرنگاران اومد پیش از مذاکرات بعد از ظهر و گفتش که هدف از گفتگوهای امروز، هدف تدوین یک توافقنامه است و در جلسات دو جانبه و چند جانبه بعد از ظهر بر روی این موضوع بحث میشه.
سپاسگزارم. صدای من رو دارید هنوز اگر میخواید ادامه بدید؟
بله. اگه صدای منو میشنوید میتونیم همچنان به باقی موارد هم اشاره بکنیم، اینکه به هر حال صحبت‌هایی که در ژنو برگزار میشه درباره برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های جامعه بین‌المللی هست، گمان زنی درباره اینکه چه موضوعاتی در پشت درهای بسته مذاکره مطرح میشه زیاد هست، بحثی از قبیل غنی‌سازی 20% که میگن که شاید ایران بخواد اون رو متوقف بکنه، پروتکل الحاقی که غرب خواستار اجراش هست، اما همه اینها گمان زنی هست. در ساعت‌های پیش رو حدود 1.5 ساعت آینده جواد ظریف و کاترین اشتون بار دیگه دیدار خواهند کرد، شاید جزئیات بیشتری درباره نحوه مذاکرات و جزئیاتش مطرح بشه.
سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو، از گفتگوهای مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و گروه 5+1 گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. همون گونه که در خبرها و گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا که در ژنو حضور داره شنیدید، دور اول از نخستین روز اجلاس هسته‌ای ژنو با ابراز امیدواری وزیر امور خارجه ایران به پیشرفت در این مذاکرات پایان یافت و قرار است جلسات گفتگو بعد از ظهر امروز به وقت اروپا ادامه پیدا کنه. از سوی دیگه عباس عراقچی، سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در ژنو، هم گفته هدف گام اول این است که به جای موضوعاتی که نمی‌شود ما را به هم نزدیک کند، به موضوعاتی بپردازیم که ما را به هم نزدیک می‌کند. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی گفتگویی داشته با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای، و ابتدا پرسیده چه موضوعاتی می‌تواند ایران و اعضای گروه 5+1 را به یکدیگر نزدیک کند.
در این مورد طرفین کارت‌های بازی خودشون رو خیلی نزدیکی به سینه نگه داشتند و اطلاع درستی نسبت به انتظارات متقابل ندادند، ولی انتظار جدی و فوری و اولیه گروه 5+1 معلق کردن غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% و هدف نهایی اونها پیدا کردن یک جدول زمانبندی شده برای رفع نگرانی ها و همینطور پیوستن ایران به پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است. ایران متقابلا انتظار داره که تحریم هایی که علیه اون اعمال میشه لغو بشه، با اینکه درک میکنه که این موضوع به زمان احتیاج داره، ولی به هر حال این خواسته نهایی ایرانه و خواسته دیگرش این است که اجازه غنی‌سازی اورانیوم رو دریافت بکنه. البته در مورد میزان و حجم اون هنوز به توافقی نرسیدن. در این مورد بایستی اون دو طرف رو ببینیم چه راه‌های مشترکی میتونن پیدا بکنن. یکی از راه‌های مشترک این است که به جای تعطیل غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% به تعلیق زمانبندی شده اون دو طرف دل خوش بکنن و ایران هم به این رضایت بده که به جای لغو تحریم‌ها اعمال تحریم‌های بیشتر فعلا متوقف بمونه.
آقای تقی‌زاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، ایران توقف غنی‌سازی اورانیوم رو خط قرمز خودش قرار داده. در اون طرف جریان هم یکی از مقام‌های دولت آمریکا دیروز گفته بود که ایران گام اولش در اجرای تعهداتش اینه که پیشروی برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه، که در مقابل هم آمریکا تحریم‌ها رو به طور موقتی و موردی لغو کنه. فکر می‌کنید که ایران و آمریکا با این رویکردها واقعاً چقدر احتمال داره که به یک نقطه توافقی برسن؟
ظاهراً شیوه گفتگوی دو به دو اتخاذ شده، چرا که در جمع به نتیجه مطلوب نرسیدن. این نشون میده که حالا مذاکرات شکل سیاسی بیشتری گرفته. در این مورد البته هدف متمرکز ایران، روسیه و چین در صف موافقان و آمریکا در صف دیگر خواهد بود. آیا این یارگیری سیاسی میتونه به ایران کمکی بکنه در جهت رسیدن به نتیجه؟ شاید نظری که در حاشیه گفتگوها امروز منتشر شده بیشتر اون رو روشن بکنه، یعنی ابراز ناامیدی از رسیدن به نتیجه لمسی در مذاکرات امروز و فردا و احتمال دادن به ادامه مذاکرات در هفته بعدی. نشون میده که اون کارشناسا هستند که باید نقاط مشترک رو در مذاکرات و چانه‌زنی های جزء به جزء پیدا بکنن و نمایندگانی در سطح آقای عراقچی یا معاون خانم اشتون مهر بگذارن پای تصمیماتی که اونها گرفتن بعد از مشورت دیپلماتیک با نمایندگان سیاسی خودشون.
آقای عراقچی، سرپرست تیم مذاکره کننده ایران، امروز ضمن اینکه فضای مذاکرات رو مثبت ارزیابی کرده، ولی گفته که ما هدفمون این هستش که یک توافقنامه تدوین کنیم و بعد روی اون کار کنیم. با توجه به این همه اختلاف نظر و این همه سابقه طولانی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1، شما چقدر احتمال شکل‌گیری یک توافقنامه بین دو طرف رو بعد از مذاکرات امروز و فردا میدید؟
در چارچوب تاکتیکی که جمهوری اسلامی برای چارنزنی انتخاب کرده، طبیعتاً خواسته اولیه این است که ما در انتهای راه ببینیم جمهوری اسلامی به نوعی به عنوان عضو NPT اجازه ادامه غنیسازی اورانیوم رو دریافت میکنه. مفهوم این کاری خواهد بود که عملاً و به صورت خودکار همه تحریم هایی که به این علت شورای امنیت علیه ایران اعمال کرده لغو بشه. این در گام اول به دست نمیاد، ولی جمهوری اسلامی میخواد به صورت یک موافقت اصولی این مورد رو شاید به صورت شفاهی از مسئولین و نمایندگان گروه 5 علاوه 1 دریافت بکنه و در مرحله بعد تن بده به خواسته های ابتدایی اونها، من جمله قبل از طرح معاهده الحاقی پیمان منع گستری سلاح اتمی در مجلس، بخشی از اونها رو که بازرسی های سرزده از تاسیسات اتمی ایران هست اجازه بده.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا، به پرسش های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد و ما بشنویم دیدگاه های شما عزیزان شنونده رو.
من از استان فارس تماس میگیرم. من امیدوار هستم که روحانی مذاکراتش را به خوبی برگزار کند که ما در فقر داریم زندگی میکنیم و خدا ما مردیم در فقر داریم زندگی میکنیم. امیدوار خدا هستم که مذاکراتش به خوبی برگزار شد. ما داریم گوشنه میمیریم، ما انرژی هستهی میخواییم چیکار کند.
حل مسئله هستهی بهبود رابطه با آمریکا وقتی به نتیجه میرسد که ایران سیاست خود را در مورد اسرائیل تغییر دهد.
آقای روحانی، شما که با رأی مردم انتخاب شدی، آیا فقط مسئله ایران فقط مسئله اتمی بود؟ دیگه تموم شد این همه مسائل حقوق بشر و این همه خونهایی که در این راه ریخته شده؟ یعنی هیچ؟ و واقعا چه جوابی به مردم میخوای بدی؟ مردم به هر حال از شما انتظار دارن دیگه. خیر، شما از جوب پرید دیگه، هیچ مشکلی دیگه مردم خون نداها و خون سهرابها و اینا چی میشه؟ آقای روحانی، مردم شعار میدن ما گرسنه ایم، اتم نمیخواییم.
اگر خدا بخواهد، سوسوی نور امیدی برای مسئله هستی ایران دارد کلید میخورد. امیدوارم افراطیون ایران و امریکا خاموشش نکنند، بگذارن ملت‌ها با تبادل اندیشه و فرهنگ با هم باشند، نه با جنگ. کدام جنگ در طول تاریخ به نفع ملت‌ها بوده است جز به همراه آوردن فقر و محرومیت؟
من اصلا نمیفهمم که کشورهایی که با IQ بالا انسانو به کره ما میفرستن چگونه ممکنه که منظور جمهوری اسلامی ها نفهمن. اینا میخوان طولانیش کنن. جمهوری اسلامی باید به کارشناسا اجازه بازدید بدون قید شرط و بدون زمانو بده که مطمئن بشن بمب اتمی نمیسازه و 5 به علاوه 1 هم تحریما رو به مرور بردارن. دیگه اصلا کش دادن و مسئله به این طولانی و این صحبت ها اصلا حدیث، اصلا باور نکردنیه.
من جزو اون دست افرادی هستم که معتقدم که این بحث اتمی ایران اصلا بحث اتمی نیست و مربوط میشه به درگیری سیستم ها و رژیم. چرا دقیقا بعد از حمله به افغانستان و حالا یا قبل از 2003 یا بعد از 2003 دقیقا پرونده اتمی ایران اومد رو میز؟ اگه ایران برنامه اتمی داشته، پس چرا قبل از بحث افغانستان و عراق این بحث نبوده؟ خود آقایون میگن که این تأسیسات 20-25 سال پیشه، 25 سال 30 سال پیشه. خب پس چرا بعد از 11 سپتامبر و بعد از جریان بوش و افغانستان و عراق به پرونده اتمی رسیدیم؟ اگه خبر داشتیم پس چرا از اون موقع نرسیدیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همین دو هفته پیش بود که شمس دین نیکمنش، رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات ایران، از اجرای بزرگترین مانور مبارزه با قاچاق سیگار خبر داد. او گفته بود که قاچاقچیان سیگار 8% از بازار 2500 میلیارد تومانی سیگار ایران را در اختیار دارند. اما حالا معصوم نجفیان، مدیرعامل دخانیات ایران، در گفتگوی از آمار و ارقام جدیدی از فعالیت قاچاقچیان سیگار ارائه کرده است. بیشتر بشنویم از تولید، تجارت و البته قاچاق سیگار در ایران در گزارشی از همکارم آرش حسنیا.
مصرف 65 میلیارد نخ سیگار در یک سال، این کارنامه کاری سیگاری های ایران در سال 91 بوده است. البته معصوم نجفیان، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، در گفتگوی خود با روزنامه اعتماد چاپ تهران بر این باور است که مصرف سالانه سیگار حتی بیش از این اعداد و ارقام است. از این میزان مصرف، سهم تولید داخلی سیگار و واردات قانونی نزدیک به 75% است. 25% باقی مانده، یعنی 1/4 میزان مصرف سیگار در ایران از راه قاچاق تامین می شود. به گفته آقای نجفیان، مدیرعامل دخانیات ایران، در سال 91 بیش از 20 میلیارد نخ سیگار به ایران قاچاق شده است. اینکه قاچاقچیان این حجم سیگار چه کسانی هستند دست کم برای رسانه ها روشن نیست. اما دو سال پیش از این محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در سخنانی نهادهای نظامی از جمله اعضای سپاه پاسداران را با لفظ برادران قاچاقچی خطاب کرد و به طور تلویحی و ضمنی آنها را به دست داشتن در قاچاق سیگار متهم ساخت.
رقم یک قرون دوزار که نی، 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران، 1800 تا 2000. همه قاچاقچیهای درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
بحث بر سر اسکله های غیرقانونی ریشه ای طولانی در ایران دارد. برای نخستین بار مهدی کروبی، رئیس دوره ششم مجلس شورای اسلامی، در نطقی علنی در صحن مجلس از وجود اسکله هایی خبر داد که به گمان او عملیات تجاری غیرقانونی در آنها انجام می شد. در سال 88 بخش هایی از نطق مهدی کروبی در مجلس ششم در فیلم های انتخاباتی او بازپخش شد.
تو جامعه ما معروف چند ساله، اگرم دروغه بیان بگن دروغه، معروف بر اینی که جنس را از خارج میارن، طرف حتی میگه کجا تحویل بدیم به تو و میارن وارد میکنن بدون مقررات. آیا این وجود داره یا نداره؟ اگر وجود داره این فساد اقتصادی هست یا نه، اخلال اقتصادی میکنه یا نه، اینا کیه؟ نکته دوم، بنابر نامه های اسکله های وجود داره قیم بجاست که اصلا گمرک هیچ حاکمیت بر اونو نداره. من هم نمیدونم این چه کشوریست، چرا اسکله های وجود داره. به این نامه نگاه کنید، زیاد از این چیزا داریم، این لیست هم ببینید، اینا تمام اسکله های قیم بجازه. این اسکله های قیم بجاز چه کار میکنن، چی وارد میکنن، چی صادر میکنن؟
ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی به فعالیت‌های اقتصادی در این سال‌ها همواره این گمانه را پررنگ نگاه داشته که آنها به فعالیت‌های اقتصادی دور از نظارت از جمله قاچاق برخی اقلام پرمصرف اشتغال دارند. علاوه بر این، قاچاقچیان سیگار برای فروش هرچه بیشتر محصولات قاچاق شده ترفندهای خود را دارند. معصوم نجفیان در گفتگوی خود با اعتماد به این ترفندهای قاچاقچیان، از جمله به وجود آوردن این باور که سیگارهای بدون طرح‌ها و پیام‌های هشدار دهنده درباره سرطان‌زا بودن آن بهتر از بقیه انواع سیگار هستند، اشاره کرده است. پیش از این سعید مرتضوی، رئیس پیشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیز به این نکته اشاره کرده بود.
قاچاقچی‌ها در جامعه تبلیغ کردند که سیگارهایی که آرم سرطان‌زا بودن را روون می‌زنند، اینها سیگارهایی است که سرطان‌زا است.
بر اساس قانون جامعه مبارزه با استعمال دخانیات، تولید کنندگان و وارد کنندگان قانونی سیگار موظف به درج پیام‌ها و تصاویر هشدار دهنده‌ای درباره مصرف سیگار بر روی پاکت آن هستند، حالان که قاچاقچیان الزامی به اجرای این قانون ندارند. بر اساس گفته‌های معصوم نجفیان، مدیرعامل دخانیات، در گفتگوی او با روزنامه اعتماد، در 7 ماه نخست امسال تولید سیگار در کارخانه‌های داخلی ایران به 13 میلیارد نخ رسیده که از رشد 40% تولید سیگار در داخل ایران نسبت به مدت مشابه پارسال خبر می‌دهد. در این حال در همین دوره 7 ماهه و به استناد آمار گمرک ایران 6000 تن معادل 50 میلیون دلار سیگار از مجاری قانونی به ایران وارد شده که در مقایسه با واردات قانونی سیگار در مدت مشابه پارسال کاهش بیش از 31% را تجربه کرده است. می توان پیش بینی کرد که کاهش واردات قانونی با فعالیت قاچاقچیان سیگار جبران شده و در سال 92 بیش از 20 میلیارد نخ سیگار به ایران قاچاق شود. پیش بینی و احتمالی که مدیر عامل دخانیات ایران نیز بر تحقق یافتن آن تاکید می کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما و بشنوید که در پی سفر گیل استاین، رئیس مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به ایران، زمینه همکاری‌های میان ایران و آمریکا برای پیگیری کار برگردان هزاران گل نوشته دوران هخامنشیان گشوده شده است. پروفسور عبدالمجید ارفعی، نخستین دانشمند ایرانی که استوانه کوروش بزرگ را به فارسی برگردانده، قرار شده به دنبال دریافت عکس‌های این لوحه‌ها کار ترجمه آنها را پیگیری کند و همزمان یک مقام سازمان میراث فرهنگی ایران از دریافت اسناد مطالعاتی بخشی از این لوحه‌ها در دیدار گیل استاین از ایران سخن گفته است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ایران می‌گوید اطلاعاتی را که توسط رئیس مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به پژوهشگاه سازمان ارائه شد به موزه ملی ایران فرستادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلیل گلشن این اطلاعات را شامل دو جلد کتاب حاوی اطلاعات به دست آمده از الواح و دو فلش حاوی عکس‌های سه‌بعدی از 5000 لوح خوانده شده توسط کارشناسان ذکر کرده است. ده ها هزار قطعه از گل نوشته های هخامنشی که در سالهای 1930 میلادی حدود 80 سال پیش در کاوش های باستانشناسی در پارسه تخت جمشید یافته شدند، در همان سالها برای پژوهش و بررسی به دانشگاه شیکاگو در آمریکا فرستاده شدند. به گزارش ایسنا، پروفسور گیل استاین، رئیس مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو، در سفری که به تازگی به دعوت برگزار کنندگان همایش باستانشناسان جوان به ایران داشت، اطلاعات به دست آمده از این 5000 لوح خوانده شده را به مسئولان پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تحویل داد. گل‌نوشته‌های هخامنشی به امانت داده شده به دانشگاه شیکاگو اکنون نزدیک یک دهه است که در گیرودار یک دعوای حقوقی در سیستم دادگاه فدرال ایالات متحده بر سر اخذ غرامت قربانیان یک حمله تروریستی قرار گرفتند. گیل استاین به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت وقتی برای دفاع از پرونده الواح هخامنشی به دادگاه فدرال آمریکا رفتیم، رئیس دادگاه از ما پرسید که این الواح متعلق به چه کسی است. پاسخ دادیم که به دولت ایران تعلق دارد. آنها هم وکلای ما را بیرون و اعلام کردند کسی باید از سرنوشت این الواح دفاع کند که مالک آنهاست. وی افزود وقتی الواح هخامنشی ایران توقیف شدند، مرکز شرق‌شناسی 2 میلیون دلار هزینه کرد تا ایران در دادگاه آمریکا حاضر شود و از پرونده الواح خود دفاع کند، اما متاسفانه این اقدام در زمان مناسب از سوی ایران انجام نشد. رئیس مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو ادامه داد در سال 2005 دو بار به وزارت امور خارجه ایران نامه نوشته شد تا برای دفاع از الواح هخامنشی به آمریکا بیایند، اما آنها در آن زمان این کار را انجام ندادند. گیل استاین اظهار داشت دولت آمریکا 2 میلیون دلار بودجه به مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو اختصاص داد تا دستگاهی با هدف مستندنگاری الواح هخامنشی خریده شود و اکنون این دستگاه خریده شده و کار مستندنگاری الواح هخامنشی توسط هیئتی شامل دانشمندان در حال انجام است. رئیس مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو افزود کارشناسان هر روز در حال کار روی الواح هستند. حدود 10000 لوح سالم در دست داریم که کار مستندنگاری هر کدام از آنها تقریباً 8 ساعت در روز زمان می‌خواهد و وقتی خروجی به کامپیوتر داده می‌شود، مانند یک عکس سه‌بعدی از هر طرف می‌توان آن شی را دید. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالمجید ارفعی، متخصص زبان‌های ایلامی و اکدی، از گیل استاین خواسته است تا خوانش و ترجمه مابقی الواح هخامنشی را آغاز کند. بخشی از این گل نوشته‌ها توسط ریچارد هالوک، استاد ارفعی در گذشته خوانده شده بود. عبدالمجید ارفعی نخستین کارشناس ایرانی است که خط میخی اکدی استوانه کوروش بزرگ را خوانده و به فارسی برگردانده است. عبدالمجید عرفعی به خبرگزاری فارس اظهار داشته قرار است عکسایی را که از این الواح گرفته شده است برای وی ارسال کنند تا در ایران آنها را بخواند و به دو زبان فارسی و انگلیسی ترجمه کند. به گفته کارشناسان این الواح اسناد داخلی و حسابداری کارکنان تخت جمشید و یک بایگانی اداری به شمار می روند و حاوی اطلاعات دیوانی و اداری و نیز چند و چون زندگی مردمان روزگار هخامنشی هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. اگه تازه از گرد راه رسیدید و به ما پیوستید، به شما سلام میکنیم و ممنونیم از اون گروه از شما که از آغاز مجله با ما همراه بودید. و برنامه هفتگی دات کام البته که بیشترین سهم رو در این دومین بخش از مجله شامگاهی به خودش اختصاص داده. اما اجازه بدید که یک سره بریم نخست به سراغ جمشید زند و بشنویم تازه ترین خبرها را از او.
با سلام. دور اول مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک ساعت 11 صبح امروز به وقت سوئیس در ژنو آغاز شده بود، پس از حدود یک ساعت و نیم پایان یافت. هیئت ایران امروز بعد از ظهر با هیئت‌های آمریکا، اروپا، روسیه و چین گفتگوهای دو جانبه خواهد داشت. ساعتی پیش مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان آغاز شد. به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو هیئت مذاکره کننده، عصر امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا همراه با جمع محدودی از کارشناسان دو طرف دیدار خواهند داشت و نتایج را جمع‌بندی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی گفت دو طرف اذعان دارند که فرصتی تاریخی برای رسیدن به توافق به وجود آمده است و افزود هدف ایران امضای توافقنامه بین دو طرف است و طرف مقابل هم همین اعتقاد را دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش از آغاز مذاکرات با پنج به علاوه یک امروز در مقر سازمان ملل در ژنو با اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه نیز دیدار داشت. طرفین در این دیدار در مورد مسئله سوریه و برگزاری نشست ژنو دو رایزنی کردند. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است این دیدار در ادامه رایزنی‌های پیشین میان ایران و سازمان ملل برای حل بحران سوریه انجام شد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد السویفی مدیر دفتر شبکه تلویزیونی العالم متعلق به جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه در منزلش در قاهره بازداشت شد. العالم تلویزیون عربی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. به گزارش فارس، مقامات مصری هنوز دلیلی برای بازداشت آقای احمد السویفی اعلام نکردند. دولت سوریه اعلام کرد منطقه سبینه یکی از مهمترین پایگاه‌های شورشیان در نزدیکی دمشق را از دست نیروهای شورشی خارج کرده و این منطقه را کاملا تحت کنترل خود درآورده است. دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید این خبر اعلام کرد ارتش سوریه با حمایت نیروهای حزب الله لبنان توانسته بر این منطقه چیره شود. پس از کشته شدن حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین امروز پنجشنبه اعلام شد که طالبان پاکستان ملا فضل الله، یکی از فرماندهان خود در منطقه سوات را به عنوان رهبر جدید خود برگزیدند. گفته می شود ملا فضل الله کسی است که فرمان قتل ملاله یوسفزئی را صادر کرد. ملاله یوسفزئی دختر 16 ساله پاکستانی که برای حق تحصیل زنان در منطقه سوات مبارزه می کرد، حدود یک سال پیش هدف گلوله طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان روز پنجشنبه با پرداخت 2000 دلار وثیقه از حصر خانگی آزاد شد. دادگاه روز دوشنبه موافقت خود را با آزادی پرویز مشرف در صورت پرداخت وثیقه اعلام کرده بود. وی به مدت 7 ماه در حصر خانگی بود. با این حال وی حق خروج از کشور را ندارد و باید پاسخگوی چندین پرونده باشد. دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، از جمله اتهامات پرویز مشرف است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از جمشید زند می‌شنیدید و وقت پخش برنامه هفتگی دات کام است. دات کام کاریست از حامد پارسی. اما پیش از اون، من الهه روانشاد در کنار جمشید زند و دیگر همکارانم که در تهیه این مجله همکار بودند، شب بسیار دلپذیری رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایی که شما عزیزان باد.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته ابتدا به مرور خبرهایی از دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید در ایران می‌پردازیم و از جمله از وزیر ارشاد می‌گیم که معتقده در ایران نه تنها از فیسبوک که از دیگر شبکه‌های اجتماعی هم باید رفع محدودیت بشه. بعد از اون به دنیای فناوری‌های امروز می‌ریم و براتون می‌گیم که اگه در تصمیم برای خرید یک تبلت به سراغ اپل می‌رید و بین داشتن آیپد ایر و آیپد مینی، دو محصول جدید اپل، سردرگم هستید، کدوم محصول احتمالاً می‌تونه چه نیازهایی از شما رو برآورده کنه؟ در بخش شبکه‌های اجتماعی هم یافته‌های دو بررسی جدید رو مرور می‌کنیم که یکی از اونها نشون میده هرچه سن کودکان بالاتر میره فعالیت مادرانشون در شبکه‌های اجتماعی پایین‌تر میاد.
یک پای خبر. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با اشاره به محدودیت دسترسی به فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی در ایران گفته است که باید در این زمینه با کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ صحبت شود تا نه تنها فیسبوک بلکه سایر شبکه‌های اجتماعی نیز قابل دسترسی باشند و قید غیرقانونی بودن برای دسترسی به آنها برداشته شود. علی جنتی همچنین از سیستم کنونی فیلترینگ سایت‌های اینترنتی انتقاد کرده و گفته است که بخش‌هایی از سایت‌های اینترنتی نیازی به فیلتر کردن ندارند، اما به دلیل برخی مشکلات فنی دسترسی به آنها محدود شده است. برای مثال سیستم فعلی فیلترینگ برخی واژه‌ها را مشخص و بر اساس آن سایت‌ها را فیلتر می‌کند که این باید اصلاح شود. گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در 7 ماه نخست سال جاری بیش از 84 میلیون قطعه گوشی همراه وارد کشور شده و امارات و کره جنوبی مبدأ اصلی واردات موبایل به ایران بوده است. بر اساس این گزارش، ارزش ریالی واردات تلفن همراه به کشور نسبت به مدت مشابه در سال 91 27% افزایش داشته است. با این حال در مهر ماه 92 ارزش واردات تلفن همراه به ایران 14 میلیون دلار بود که نسبت به مهر ماه سال گذشته کاهش داشته است. در حالی که در 7 ماه ابتدایی سال بیش از 1000 عنوان بازی رایانه‌ای خارجی در ایران مجوز عرضه گرفته‌اند، آمارهای اعلام شده توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نشان می‌دهد که در همین مدت 37 عنوان بازی رایانه‌ای ایرانی هم در اختیار کاربران ایرانی قرار گرفته است. بابکان یا دره عناصر گمشده، تیک تاک، جادوگر دیوانه، ماجراهای موپل یا کیف مدرسه، استاد سراشپز، فاتحان و قلعه ملعه از جمله بازی‌های ایرانی هستند که در 7 ماه ابتدایی سال 92 در اختیار کاربران ایرانی قرار گرفتند. اما گوگل پنجشنبه گذشته تازه ترین گوشی هوشمند خود نکسوس 5 را روانه بازار کرد و همزمان با عرضه این تلفن هوشمند جدید از سیستم عامل جدید اندرویدی خود موسوم به کیتکت رونمایی کرد. کیتکت نسخه 4.14 سیستم عامل اندروید است و انتظار می رود در نخستین گام گوشی ها و تبلت های سری نکسوس دریافت کننده این سیستم عامل جدید باشند.
تکنولوژی های امروز. یک آیپد ایر 9.7 اینچی یا یک آیپد مینی 7.9 اینچی. اگه میخواهید به دنیای کاربران تبلت بپیوندید یا فکر جایگزینی برای تبلت قدیمی خودتون هستین، کدوم یکی از این دو محصول اپل که جدیداً راهی بازار شدن نیازهای شما رو بهتر برآورده میکنه؟ چند پرسش ساده در مورد نوع کاربری شما ممکنه شما رو در این انتخاب راهنمایی کنه. پیش از هر چیز در نظر داشته باشید که تبلت ها عموماً ابزارهایی برای مصرف اینترنتی هستند و نمیتونن به اندازه یک لپتاپ شما رو در تولید و ویرایش محتوا یاری کنند.
ممکن است کاربری باشید که بیشتر از تبلت برای خواندن استفاده میکنید.
در این صورت این ویژگی ها را برای انتخاب میان آیپد مینی و آیپد ایر در نظر داشته باشید. اگر می خواهید از تبلتتان برای خواندن کتاب استفاده کنید، پاسخ شما آیپد مینی است. اندازه این دستگاه برای خواندن کتاب بسیار مناسب تر از صفحه نمایش بزرگ آیپد ایر است. با این حال اگر روی تبلت خود خواننده مجله هم هستید، پاسخ خود را می توانید در آیپد ایر جستجو کنید. اما اگر روی تبلت هم مصرف کننده کتاب هستید و هم خواننده مجله، آن وقت به سلیقه خود رجوع کنید که صفحه نمایش کوچکتر را میپسندید یا با صفحه نمایش بزرگتر راحت هستید. اگر از تبلت برای تماشای فیلم یا عکس استفاده میکنید، پاسخی غیر از آیپد ایر نخواهید داشت، مگر اینکه ترجیح شخصی شما این باشد که صفحه نمایش کوچکتری داشته باشید. آیپد ایر با صفحه نمایش نزدیک به 10 اینچ ابزار بهتری برای تماشاست. اما در مورد متن هم بسته به اینکه بیشتر به مرور اینترنت بپردازید یا از آیپد برای نگارش متن استفاده می‌کنید، هم پاسخ‌های متنوعی دارید. آیپد مینی با صفحه نمایش کوچکتر و امکان حمل و مانور راحت‌تر فرصت بهتری را برای مرور اینترنت برای شما فراهم می‌کند. در حالی که صفحه نمایش بزرگتر آیپد ایر یعنی صفحه کلید لمسی بزرگتر و امکان بهتر برای نگارش متن.
آیپد ایر که سبکترین آیپد تمام سایز یا 10 اینچی کنونیه، کمتر از 0.5 کیلو وزن داره و در بازار آمریکا قیمت پایه اون با حافظه 16 گیگابایتی و بدون سیم کارت $500. در حالی که قیمت مدل جدید آیپد مینی مجهز به صفحه نمایش رتینا از $400 شروع میشه و مدل پیشین این محصول هم اکنون با قیمت $300 در بازار آمریکا عرضه میشه.
شبکه‌های اجتماعی.
در بخش شبکه‌های اجتماعی این هفته نتایج 2 بررسی جدید را مرور می‌کنیم. بر اساس پژوهش شرکت خدمات اطلاع رسانی اکسپریان، مادرانی که فرزندان زیر 5 سال دارند به نسبت دیگر مادرانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند، تحرک مجازی بیشتری دارند.
این پژوهش در میان 25 هزار کاربر بزرگسال ایالات متحده انجام شده و نتایج اون حاکیه که مادرانی که سن بچه های آنها بین 6 تا 10 ساله به نسبت مادرانی با بچه های کم سن و سالتر وقت کمتری رو به شبکه های اجتماعی اختصاص میدن. بر اساس این پژوهش میزان وقتی که مادران کودکان زیر 5 سال با شبکه های اجتماعی سر می کنند تا 2 برابر مادرانی است که کودکانی بین 6 تا 10 سال یا کودکانی در سنین نوجوانی دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که هرچه کودکان بزرگتر می‌شوند، فعالیت مادرانشون در شبکه‌های اجتماعی کمتر میشه. یک نکته دیگه که از این پژوهش به دست اومده اینه که مادرانی با کودکان جوانتر علاقه بیشتری به داشتن گوشی‌های همراه و تبلت‌های جدید دارن و در میان ابزارهایی که اونها استفاده می‌کنند، آیپد رتبه نخست رو داره.
شنونده برنامه .com هستید.
اما پژوهش دیگه‌ای که در حوزه کاربری شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته نشون میده که نوجوانان زیر 15 سال به یوتیوب گرایش بیشتری دارن تا فیسبوک.
در حالی که هفته گذشته فیسبوک اذعان کرده بود که در میان کاربران نوجوان زیر 15 سال با اقبال کمتری روبرو شده، حالا نتایج یک پژوهش میان بیش از 4000 نوجوان آمریکایی شواهد تازه‌ای رو در این مورد نشون میده. این پژوهش رو مؤسسه فیوچر کمپانی از طریق مصاحبه با نوجوانان آمریکایی انجام داده و نتایج اون نشون میده در حالی که 41% از نوجوانان 12 تا 15 سال از فیسبوک به عنوان محبوب ترین سایت خود یاد کردند، در میان کل نوجوانان مورد پرسش فیسبوک محبوبیتی 48% داره. فیسبوک سال گذشته در صدر محبوب ترین سایت های نوجوانان 12 تا 15 سال بود. بر اساس نتایج این بررسی، حالا وبسایت یوتیوب جای فیسبوک رو برای نوجوانان زیر 15 سال پر کرده، به طوری که برای بیش از 50% اونها محبوب ترین وبسایت یوتیوب است.
نتایج در پایان برنامه دیگری از سویه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز، امروز، هر روز، رادیو